امروز گفتگوی اجتماعی.
تیتر دو،
اگر موافق باشید تیتر داغ امروز رو عرض میکنم خدمتون. فقط قبلش هم بهتون بگم که از امروز همکار ارجمندم جناب آقای امیر حسین سید آقایی به ما اضافه شدن و پیامک ها و پیام های شما رو که چه طریق سامانه پیامکی برنامه که خدمتون در ادامه برنامه عرض میکنم و چه طریق شبکه های اجتماعی و چه از طریق کامنت هایی که در اپلیکیشن ایران صدا برای ما ارسال میکنید رو میخونه برامون و ما رو با نظرات شما آشنا میکنه و در واقع رکن رکین برنامه کامنت ها و نظرات شماست و حتما ازشون الهام میگیریم، استفاده میکنیم برای اینکه یه گفتگوی جذابتری رو بتونیم تقدیمتون کنیم و ته این جذابیت هم یه خروجی انشالله داشته باشه. اما تیتر داغ امروز مهریه.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
و حالا چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
رحمان رحیم، من هم مجدداً سلام عرض میکنم. من فکر میکردم دیگه درباره مهریه اجا نکنی اصلا.
چرا؟
خیلی انتقاد شد. چرا؟ به نظر
آقا من میدونم چرا. به خاطر اینکه همیشه آدمهایی که شاکیان دست به آچارترند، یعنی دست به فوش دادنشون بهتره. آقای رضا دانایی هم که امروز اومدن اینجا بانی بزیاری از این فوشاییه که من خوردم، عیبی هم نداره. اما پیش از اینکه اصلا گفتگو رو خوب شد اینو گفتی شروع کنیم، بگیم آقا جان گفتگو کردن از امروز در برنامه گفتگو اجتماعی یه سری اسلوب و قواعدی داره که همه باید بهش احترام بذارن. اینکه ما هر موقع بخوایم داد و بیداد کنیم، حرفمون رو بزنیم و اینا، این قشنگ نیست. اینجا بالاخره یه فضای رسانه‌ایه و همه طرف‌ها باید بتونن با نگاه‌های مختلف حرفای خودشون رو هم بزنن. اما حالا بریم سراغ پیامک‌ها. تا من یکم آب بخورم.
شنوندگان و بینندگان عزیز میتونن با سامانه 301035 با ما در ارتباط بشن. در طول برنامه من پیامک‌هایی که به این سامانه ارسال میشه رو میخونم. در صفحه گفتگوی اجتماعی به آدرس گفتگو.اجتماعی در فضای مجازی هم میتونید کامنت بذارید برای ما. من در طول این برنامه هی رفرش میکنم این پستو و ایشالا هر کامنتی که اومد میخونم تا ببینیم که چه اتفاقی در انتظار برنامه گفتگوی اجتماعی. مصطفی ما در خدمت شما.
قربونت برم. پس در ادامه برنامه حتما
آره،
در
بین برنامه من پیامک رو میخونم.
الان میخوام گفتگوم رو شروع کنم با مهمان محترم برنامه که الان در استودیو هستن با موضوع مهریه. در ادامه هم سه مهمان دیگه، چه به صورت حضوری و چه به صورت تلفنی، به ما اضافه میشن. آقای دانایی، رضا دانایی عزیز، کارشناس حقوق و نماینده کمپین تحکیم بنیان خانواده. سلام علیکم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقا مصطفی گل، دوستان و دستاندرکاران رادیو گفتگو و مخاطبان عزیزتون. من در خدمتتون هستم.
خوبین؟
الحمدلله.
قربونت برم. ببین یه خطی این در واقع کمپینی که شما راه انداختی برامون توضیح بده که چیه.
عرضم به خدمت شما که این کمپین اولا در جای جای کشور ما عضو داره، معمولا افرادی که دغدغه دارن در حوزه خانواده، خب معضلاتی رو براشون یا به وجود اومده یا درگیرن باش، حالا مثلا چالش دارن، حالا چه خودشون چه بستگانشون چه اقوامشون چه دوستانشون نزدیکانشون، عضو این کمپین شدن، راهکارا رو شناسایی میکنن. چند بار دائما دوستان لطف کردن مجلس رفتن و دارن تلاش میکنن عرضم به خدمت شما که معضلات رو حل بکنن، یعنی چالش ها رو براش راهکاری پیدا کنن، حل بکنن. با نمایندگان مجلس در ارتباط بودن، اونام راهکارهای اندیشیدن، حالا قرار یه اتفاقات خوبی ایشالله بیفته.
زنده باشین ایشالله. من از یه تقاضا دارم کلن آقای دانه‌ای. اونم اینه که وقتی که به هر حال یه دادم هیجان زده رو میبینی که همسراشون رو طلاق دادن و اسیر مهریان و خب دنبال اینن که یکی بهشون بگه که آقا حق با توه، شما علاوه بر این که بالاخره بهشون میگه حق با توه، چون بالاخره شما وکیلی میخوای، بالاخره بیزینست دیگه، ولی از اون طرف بهشون هم بگو که خب یه جاهایی هم حق باهاشون نیست. ببین من الان بعد از اون برنامه‌ای که با شما و یه دوست دیگه در این برنامه رفتیم، مواجهم با انبوهی از آدم‌ها که متاسفانه به متارکه کشیده کارشون و واقعا فکر میکنن که تمام و کمال حق باهاشونه. من نمیفهمم اینو، یعنی این کسی که بالاخره در زندگی خودش شکست خورده، به هر دلیلی به نقطه‌ای رسیده که نتونسته با همسرش زندگی کنه، یه سری دویونی گردنشه که این دویون رو امضا کرده، یعنی در محضرخونه رفته پای تمام دین‌هایی که بر گردنش هست و امروز اون خانم رفته ازش شکایت کرده و دادگاه ازش میخواد مطالبه کنه رو خودش امضا کرده و خودش قبول کرده. وقتی این رو قبول کرده، چطور ممکنه که الان بیاد به زمین و زمان فحش بده که وای به من داره ظلم میشه؟
خب اجازه است.
آره؟
عرضم به خدمت شما که ما هیچ مشکلی نه با قانون داریم، نه دوستان ما، عزیزان ما در جای جای کشور، چه خانوم ها چه آقایون، کسی مشکلی با قانون نداره، قانون هم داره اجرا میشه. مطلب اصلی اینجاست که بعضن خیلی از قوانین ما مشکل داره، مثلا قانون تجارت، قانون چک رو برای چی اصلاح میکنه مجلس؟ عرضم به خدمت شما تو سیستم های کنترل وقتی میبینن خروجی یک چیزی، اون چیزی در نیومد که مد نظر قانون گذار بود، 100% اون تابع قانون رو تغییر میدن. من یک نکته راجع به دین به شما بگم که همه دوستان بدن اصلا دین چیه. ما دو مدل دین داریم، یک دین معامله‌ای داریم، یک دین ابتدایی.
خب
دین معامله چیه؟ وقتی شما خرید و فروش میکنید، اجاره میکنید، معامله رد و بدل میکنید، پولی کالای چیزی جابجا میشه، این دویون منتج از معامله و رد و بدل ماله، این میشه دین معامله ای. در دین معامله ای اصل بر داشتنه. من میام از شما خودرو میخرم آقا مصطفی، عرضم به خدمت شما 50 میلیون 100 میلیون 500 میلیون.
خب
من اگر نداشتم نباید میمادم از شما میخریدم.
تموم شد و رفت.
حالا دینی داریم به اسم دین ابتدایی.
خب
مثل دیه، مثل مهریه، مثل ضمانت، یعنی شما بنا نبوده که اون رو گردن بگی. اصلا در حقوق داریم ما این رو.
حالا شما بگو تو هم بگی.
در دویون ابتدایی اصل بر اعصار مؤثره، یعنی فرد نداره چون بر او حادث شده. مهریه در یعنی هیچ کسی بر این نکته ای نمیتونه یا انتقادی بیاره. مهریه جز دویون ابتدایی.
تو به من نکته... میگی مصطفی، منم به تو میگم رضا. رضا جان پاتو بذار رو زمین.
نه نه من یک کلمه بگم صحبت بعد شما ادامه بده.
نه آخه اینکه شما داریم آخه نه همینجاش محل بحثه. شما میگی من... مهریه رو طرف قبول نکرده که قرار پرداخت کنه. اتفاقا قبول کرده که پرداخت کنه، چون اصلا گفتن آقا به صداق مهریه اندل مطالبه. اصلا خیلی فارسی عربیش معلومه چیه معنیش.
نه اجازه بدید، من نگفتم قرار نیست بده. گفتم در حقوق دو جور دین داریم. خب. کسی که تصادف میکنه و جزوه و دین دیه بر گردن او میفته، تفاوت داره با کسی که رفته معامله کرده و پول طرف رو نمیده.
خب.
تفاوت این دو چیه؟ تفاوت این دو اینه که کسی که دین معامله بر گردنش هست رو قانونگذار مؤثر نمیدونه، ولی کسی که دین ابتدایی داره فل واقع در ابتدای امر قانونگذار او رو مؤثر. این در
درود بر تو میفهمم اینو آقای دانی. بذار من بخوام نکته یکی بریم جلو. خب دیگه نمیشه
همین رو میخوام بگم.
بذار من اینو بهت بگم.
همین رو بگم.
خب بگو.
آخه خیلی به منم انتقاد کردن که چرا مثلا مثال های دقیق تر نمیزنی. ما یک بعد در بحث دیه.
خب
الان شطور چند آقا مصطفی؟
من خبر ندارم.
دیه در فقه اسلام و در حقوق ایران، دیه یک نفر، دیه کامل، 100 شطور، 100 گاو یا 1000 گوسفند.
بله.
الان دیه اولش 400 500 میلیون تومانه. تقسیم بر 100 بکنه میشه 4 5 میلیون. با 4 5 میلیون گوسفندم به شما
نمیدن.
چه برسه شتر. تا حالا سوال کردید چرا دیه 400 500 میلیونه؟ اگر قرار بود 100 شتر باشه، باید ما 4 5 میلیارد تومان پرداخت میکردیم. چرا؟ دیدن که حجم پرداختی ارزم به خدمت شما بیمه ها بالا میره و معضلاتی رو به وجود آورده. رئیس قوه قضاییه هر سال قیمت شتر رو تعیین میکنه. قیمت شتر رو که تعیین کرد، دیه به نسبت اون تعیین میشه. ما یکی از راهکارهایی رو که به دستگاه قضایی ارائه کردیم این بود که قیمت سکه بهار رو هم میتونه، چون هر دوتا دویون ابتدایی.
میدونین که چرا
اگر
قیمت
سکه یک میلیونی شد 70 میلیون شد 90 میلیون، خب قیمت سکه هم قوه قضاییه سالانه درصدی افزایش بده.
من به شما بگم الان شما داری در واقع مغلطه میکنی آقا، ببخشید. خب من بذارید بگم
الان قانون جاری است.
اگه اجازه بدی که من بگم بعد تو خودت اگر، ولی اگر قانع شدی که داری مغالطه میکنی، جون مصطفی بگو دارم مغلطه میکنم. باشه شما داری میگی آقا قیمت دیه فرد 100 شتر 100 گاو یا 100 گوسفند، حالا از همون تعدادی که حالا شما گفت
بله.
یا 1000 گوسفند، راست میگی. اینو چیکار میکنن؟ اینو به چه دلیلی قیمتش اومده پایین؟ چون بیمه ها نمیتونن پرداختش کنن و سال به سال سر سال رئیس قوه قضاییه یا بیمه میاد رقم دیه زن و مرد رو اعلام میکند. یعنی میگوید در سال 1400 آقا اگر یک کس خدای نکرده از دنیا رفت، دین دیه به گردن آقای رضا دانایی بود خدای نکرده، بعد انقدر میلیون تومان بدهد، برای زن انقدر، برای مرد انقدر. اما در قانون مهریه همچین قضیه وجود نداره. خب یعنی یه تعدادی سکه است که شما قبول میکنی که این تعداد سکه رو بدی. اون روز هم با شما همین بحثو کردم، شما اگه میگی یه روزی سکه 80 هزار تومن بوده، اون طرف بعد میرفته میگفته آقا بنده مثلا آقا 100 تا سکه 80 هزار تومانی قید باید بکنی. یک معامله است، شما خوشت بیاد خوشت نیاد، ازدواج یک معامله است که داره اتفاق میفته. حالا شما دلت میخواد اونایی که تو کمپین با شما همراه شدن از شما راضی باشن، 1000 تا دور داری میزنی که اونا رو راضی کنی. من میخوام سلام کنم به پیمان حاج محمود عطار عزیز، وکیل دادگستری. سلام علیکم.
سلام، درود بر شما، در خدمتتون هستم.
خوبین؟
متشکرم.
آقا از کجای بحث با ما بودین؟ یعنی از کجا شنیدین؟
از اونجا که دوستمون گفتن که یه سری
شطور و گوسفند و اینا
اون ابتدایی هستش.
خب
ولی من نظرم با ایشون موافق نیست. نظر شما رو میپذیرم که عقد نکاح هم یک نوع عقد مثل همون معامله‌ای که ایشون فرمودن و زوج با پذیرش مهریه در عین انعقاد عقد نکاح مثل اینکه یک ملکی رو، یک ماشینی رو، یک کالایی رو میخره.
اصلا تماما همینه. برم در صحت عقل آقای عاقد سه بار میپرسه. حالا عموما آقایون نمیرن گل و گلاب بیارن، در دفعه دوم میگن آقا قبوله، یعنی با اجازه بزرگترها قبول. یعنی بالاخره حداقل دو بار آقا اینو میخونه شروط و تو میشنوی. آقا خب امضا نکن آقای برادر، آقا رضا امضا نکنه.
اصلا قبلش هم اون سیاهی که با هم چیز میکنن اصلا نره سراغ این خانومی که شرایطش این هستش. من الان توان خرید یک ماشین 2 میلیاردی رو ندارم، میرم یه ماشین 200 میلیونی میخرم.
آره حالا ببین یه چیزی هم بهت بگم، این که ما خانوما رو با ماشین و خونه و اینا مقایسه کنم خیلی کار شرافتمندانه ای واقعا نیست، ولی داریم آره میدونم داریم آره مکانیزمشو داریم میگیم. خب ولی از اون طرف دختر خانم هم باید یاد بگیرن که عشق و با سکه بالا پایین نکنن، یعنی یه چیزی که وجود داره. خب ولی این یک فرهنگیه که جا افتاده. به نظر من همون قدری که خانواده عروس مقصره، آقایون داماد و خانواده های داماد هم که معتقدن کی داده کی گرفته، اینا مقصرن و باید بله. اونشو بدن. به نظر من شما با هم موافقی؟
بله کاملا.
شما چطور؟
عرضم به خدمت شما که ضمن عرض سلام خدمت مهمان تلفنیتون، بعضی از چیزا به قبول ما نیست، مثلا دین ابتدایی رو به قبول بنده نیست که تعیین کنم. در تمام کتب حقوق تمامی حقوقدان ها میگن که ما دویون ابتدایی که دویون منتج از بذل مال از طرف خانده، یعنی مالی رد و بدل نشده.
خب
عقد نکاح هم با عقد بیع فرق میکنه. خوب. اگر ما بخوایم عقد معامله رو بر عقد نکاح بگذاریم، همینطور حقوق بسیار زیادی هم باز برای مردان اضافه میشه.
قربونت برم، تو الان میگه همه حقوقدان هم میدانن، پس چرا این همه وکیل حقوقدان میدونیم؟
اجازه بدید.
آخه ما الان همین دوستمون که الان پشت خط حقوقدانه دیگه.
در ماده 43 شرایط عمومی پیمان، آقا مصطفی الان شما قرارداد میبندی برای صدا سیما یک ساختمون دیگه بسازی تا سال 1401.
بله.
اگر شرایط قهری
خوب
مثل تورم وحشتناک زیاد، جنگ، سیل، زلزله، اصلا این قانونشه.
خب
اتفاق بیفته، خسارات وارده بیش از حد متعارف پیش بینی شده در قرارداد باشه، رو نه پیمانکار باید بده نه کارفرما.
خب میذارم من دونه دونه بهت بگم انگلتون، ما بگم بعد تو برمیاد.
من اجازه بدید
منم دقیقا آخه میخوام بگم فرق میکنه. ببین اون ساختمونه، ببین
استفتاهایی که دفعه قبل خدمت شما عرض کردم، ما یک بحث فقهی داریم به نام انصراف.
خب
میگن که وقتی که قیمت سکه رو الان شما میرید عقد میکنید یک خانومی رو 1 میلیون، خب شما تعهدی کردید بر مبنای شما درآمد هیچ کسی به اندازه نرخ سکه و نرخ دلار افزایش نداشته.
خب
وقتی قیمت سکه از سال 91 که قانونگذار قانون حمایت خانواده رو وضع کرده اون 770 تومن بوده، الان شده 12 میلیون خورده 16 بوده، اومده پایین شده 12300 12200 همینجور تلورانس داره.
یه دقیقه من فقط به مهمان تلفنیمون بگم که هر موقع خواست ورود کنه به گفتگو حتما وارد شه. اما منم یه مسئله به شما بگم، شما داری الان یه ساختمون مثال میزنی در حالی که تو اون ساختمونه هزار تا عامل وجود داره که اون ساختمون رو گوش کن دیگه. الان تو اینجا هم نشستی باز گوش نمیدی. پیمانکار آقا جون باید سیمان بگیره، نمیدونم کارگر بگیره، فلان بگی، اینا هر کدومش دستخوش تغییر میشه. خب اونی که میره زن میگیره توی ابنامش مینویسه سکه بهار آزادی. سکه بهار آزادی هم آقای آقا رضای دانایی دوست داشتنی و عزیز و نازنی، از موقعی که من راهنمایی بودم مدام سکه میرفته بالا. یه روزی 2000 تومان بوده میشد 100000 تومان ما پرامون میریخته، یه روزی 100000 تومان بوده میشد 12 میلیون بازم ما پرامون میریخته. در هر صورت ما همیشه پرامون سر دلار و سکه ریخته. خب این چیز جدیدی نیست.
بفرمایید
شما نظر شما چیه
در چه موضوعی؟
در مورد همین که بالاخره این سکه
تورم شاخص سکه دیگه،
در مورد این که اصلا بحث مهریه و سکه رو میشود با بحث مثلا یه ساختمون که هزار تا مؤلفه داره با هم دیگه مقایسش کنیم یا نه؟
اون بحث ساختمون ایشون مثال خوبی زدن، در مورد ساختمون قابل مقایسه نیست با مهریه. مهریه رو همونطور که شما از دوران نوجوانیتون اشاره کردی، وقتی که من به عنوان زوج میپذیرم که سکه که رویه بازار همین هستش که هی در حال نوسان قیمت هست، این سکه رو میپذیرم، میتونم به جایی که سکه بپذیرم وش نقد به قبول کنم.
درود بر تو. آره همینه.
و بگم آقا مثلا 100 میلیون تومان، 1 میلیارد تومان
وش نقد هم به نرخ روز محاسبه میشه وفق قانون.
خب بله، ولی تورمش مانع
نیست. همین رو هم علما اختلاف دارن، میگن بعضا میگن حتی حضرت امام میگفته این جایز نیست.
خب الان ما دوست عزیز شما نکته داری که بخوای اضافه کنی به ماجرا؟
نه بحثتون خیلی جامع هست، شما خیلی دارید خوب دفاع میکنید از نظریتون.
قربونت برم، ممنونم، مراقب خودت باش و از حق مظلوم همیشه در کسوت یک وکیل دفاع کن. قربونت برم، خداحافظ.
عرضم به خدمت شما آقا مصطفی گل.
یه دقیقه وایسا، امیر حسین هم چهار تا پیامک
بخونم. امیر حسین
آقا نوشتن اگه مهریه حق زنه پس تمکین هم حق مرده، چرا این یکی زندان داره اون یکی هیچی؟ خب آب افتاد.
آب افتاد.
و ازتون پرسیدن، از شما پرسیدن چقدر گرفتی از مهریه حمایت کنی؟
من آقا من یه چیزی به شما بگم، من یه عمری فوش می‌خوردم خدا میدونه که من خیلی به حقوق خانوما و اینا مثلا معتقد نیستم. من هر جایی که میبینم عقلم میگه که از مظلوم دفاع کنم، از مظلوم دفاع میکنم. من اگر امروز آقای دانایی و همه عزیزانی که تو کمپین آقای دانایی هستن بتونن منو مجاب کنن که حرفشون منطقیه، من حتما میرم پشت کمپینشون. اما اصلا منطقی نیست. یعنی این دوستان میگن ما یه روزی هول شدیم رفتیم 1300 تا سکه مهریه کردیم، حالا که ما میبینیم که خانممون رفته میریم اجاره نامچمون هم میزنیم به نام بابامون که بگیم اثر ندیدیم. آقای دانایی که حق اون زنو که از شیر مادر براش حلال تره که اسمش مهریه از خدا گفته، قانون گفته، عرف گفته، شرع گفته رو بشنیدیم.
یک مطلب
و آقای دانی یه پیامک دیگه در خطاب شما فقط بخونم. چرا دیه رو با مهریه یکی میدونید؟ دیه زمانی پرداخت میشه که یه نفر جرمی مرتکب بشه، مگه مهریه هم برای جرم باید پرداخت
یکی
بشه؟ رضا عصایی از قم پیامک
من عرض کردم که هر دو از دویون ابتدایی هن. الان با شطور هم قیمت شطور مشخصه، اگه بخوایم 100 شطور پرداخت کنیم باید قیمت دیه با 10 برابر، حداقل 10 برابر این مبلغ.
یه دقیقه صحبت کن آقا حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس هم می‌خوام اضافه بشم.
من یک مطلب کوچیکی رو بگم. کلاً هدف علم حقوق و حکومت در تشکیلات قضایی و قانونگذاری دو چیزه: حفظ نظم عمومی ارجح و اخلاق حسنه.
خب
الان ما با توجه به نرخ طلاقی که داریم می‌بینیم و اینکه عقد نکاح مهریه در عقد نکاح به تبع عقد نکاح بوده، الان عقد نکاح شده به تبع مهریه.
یعنی
دو تا جاشون رو تغییر دادن.
یعنی چی؟
یعنی شما زنی رو عقد میکردید، با یه خانومی ازدواج میکردید، به تبع این عقد مهریه‌ای هم وجود داشت. خوب. الان با توجه به تعداد طلاق‌هایی که زیر یک سال و زیر 6 ماه وجود داره،
خوب.
در واقع مهریه میمونه، عقد نکاح نمیمونه.
خب من قبل از اینکه به آقای حاجی دلیگانی سوال بذار من قبل از اینکه بهشون سلام کنم یه نظم عمومی به شما بگم که ایشالله باشه به عنوان یادگاری از من بهت. اون هم یه چیزی به نام اندل مطالبه، از همون روزی که رفت خونه همسرش میتونه اینو بگیره، شما نگو 6 ماه 2 ماه، همون روز خب باید بگیره.
این بحث رو بگیم، این افرادی که توی سپرده گذاری در فلان مؤسسه.
آقای حاجی دلیگانی سلام علیکم، عضو محترم کمیسیون حقوقی مجلس.
سلام علیکم خدمت جناب عالی، همه میهمانان عزیز و شنوندگان گرامی.
آقا من یه سوال خیلی ویژه دارم. این دوستان ما آقای رضا دانایی و دوستانشون معتقدن که انسان و آقایون به خاطر مهریه نباید برن زندان. شما چقدر با این نظر موافقید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید بنده هم موافقم هم مخالف.
خب.
بستگی داره به مورد و اون مسئله ای که یا موردی که به وجود میاد. اما یه گزارش بدم و اون که من خواهشم این هست، ببینید که تشکر میکنم از رادیو گفتگو که این موضوع رو پیگیر هست و دنبال میکنه و همچنین مردمی که حساسیت خاصی هم نسبت به این موضوع دارن و اون رو دنبال میکنن. خواهشم این هست، صاحب نظرهایی که تا الان دعوت کردید، نقطه نظراتی بیان کردن، این نقطه نظرات رو برای کمیسیون اگر بتونن خودشون
حتما
به نوعی بفرستن یا رو شماره بنده به صلاح بفرستن، من ببرم در کمیته‌ای که متولی بررسی این موضوع هست در کمیسیون قضایی و حقوق مدرسه، کمیته‌ای مأموریت یافته که بالاخره به این مشکل رسیدگی بکنه.
بله.
البته مدت ها هم هست که موضوع در کمیته مطرح هست ولی هنوز به یه نتیجه روشن و قاطعی نرسیده. من خواهشم از همه صاحب نظر این هست که نقطه نظرات خودشون رو از همه ابعاد اعلام بکنن و ما بتونیم که انشالله در ابتدا کمیته مربوطه و سپس در خود کمیسیون به جمع‌بندی برسیم و بتونیم به صحن مجلس.
خب آقای حاجی دلیگانی، این حرف شما و صحبت شما یعنی ما نوید اینو داریم به دوستان میدیم که قرار قانون مهریه در مجلس بازنگری بشه؟
بله. ببینید به هر حال یک موزلی الان و یک مشکل وجود داره و ما بایستی که به هر حال به این موضوع بررسی بکنیم و اینکه چه نتیجه برسیم.
بله.
اون بستگی به بالاخره جهات مختلفی
خب
داره.
آقای حاجی دلیگانی، از این نظر دارید میگید که این موزله به خاطر اینکه دادگاه ها شلوغ شده و زندان ها پر شده از آدم هایی که به خاطر مهریه رفتن؟
نه، ببینید خصوصا افرادی که به هر حال ازدواج کردن و بعدش مواجه با مشکلاتی شدن، اینها بالاخره در جامعه نقطه نظراتشون منعکس کردن.
بله.
از اون طرف هم بالاخره حق حقوق باز افراد، اینها مسائل منتقل شده به نمایندگان و ضرورت این که یک بررسی مجددی راجع به این قانون داشته باشیم، این یک امر لازمی هست.
خب آقای حاجی دلیگانی عزیز، فرمودید که دوستان بیان مستندات خودشون و تحقیقات خودشون رو ارائه بدن.
مستند نه،
اون تحقیقاتی که کردن،
نظرات کارشناسی. بله. که دارن.
خب این آقا رضای دانایی ما یه سری در واقع دیتا جمع کرده که من میخوام الان یک دو دقیقه با شما صحبت کنه و اهمش عزیزم اون احکام این که گرفتی و نگو، یعنی مثلا استفتاءات رو نگو، چی لپ کلامو بگو که یه فایده براتون داشته باشه.
من خدمت حاجی دلیگانی سلام عرض میکنم. بنده البته خدمت ایشون دائما تلفنی در تماس بودم.
بله. سلام
علیکم خدمت جناب. قربان
شما. چه خوبه که آقای حاجی دلیگانی مرتبا تلفن شما رو جواب میدن، یعنی ما هم زنگ بزنیم جواب تلفن میدن. دمشون گرم به خدا.
توفیق داشتم چند بار در خدمت ایشون.
آقا خدا خیرتون بده، تلفنتون رو جواب میدین.
عرضم به خدمت شما نقطه نظرات رو، نکات رو خدمت کمیسیون فرهنگی اجتماعی و قضایی بارها ارائه کردیم و راهکارهایی رو هم پیدا کردیم، یعنی راهکارهایی که مثلا بتونه معضل رو حل بکنه، نه مشکل قانونی داشته باشه، نه مشکل اجتماعی، نه مشکل فقهی. در باب اندل مطالبه که شما فرمودید، من خدمت همه دوستان مجدداً عرض میکنم
بفهم.
در باب در دین مبین اسلام، اسلام دین سهل است. خدا میگه یرید الله بکم الیسر، برای شما آسونی رو در نظر گرفتم. این که ما بیایم بگیم که اندل مطالبه و اندل استطاع فرق میکنه، بنده نگفتم یک مرجع، تمامی فقها بر این نقطه نظر هستن که هیچ فرقی بین این دوتا نیست، چون شرط عامه تکلیف استطاعت
که طرف پول داشته باشه.
نه ببینید، اصلا من الان میگم مطالب مختلفی دارم.
نه یعنی چی باید داشته
باشه؟ در هر بابی اصلا هر تکلیفی باید استطاعتش در شما وجود داشته باشه. یکی از راهکارها این بود در زمان عقد، مثل الان که قانون چک رو دارن اصلاح میکنن، اعتبار سنجی کنن. مثل این نباشه که مثلا یک پسر 18 ساله یک دسته چکی بگیره، یک عدد بذار جلوش 10 12 تا 0، فردا هم خودش رو درگیر کنم، خانوادهش رو. در زمان وقوع عقد هم همین کاری که بعد از اجرا گذاشتن مهریه میخوان انجام بدن، مستندات مالی زوج رو جمع‌آوری کنن. و به قول آقای نوروزی خیلی به نظر پیشنهاد جالبی دادن، در اهل سنت امام هست، به عنوان یک هدیه است دیگه، مهریه در همون ابتدای عقد پرداخت کنن. چرا به این حالتی که مثلا یک طرف 10 تا سکه نمیتونه پرداخت کنه، 1000 تا سکه تقبل میکنه، هم خودشو درگیر میکنه هم بقیه رو؟
خب آقای حاجی دلیگانی
حبسش رو عرض کردم، حبس وجاهت شرعی نداره.
خب بدقیق وایسا آقای حاجی دلیگانی، در شرع مقدس اسلام و در قانونی که الان وجود داره، مهریه یک دین برگردن زوج یا یه هدیه است؟
ببینید من الان نمیخوام وارد مباحث حقوقیش بشم.
خوش بشید.
از این باب که نقطه نظرات رو بتونم دریافت بکنم و در یک جلسه ای که کارشناسان هستن، حقوقدانان هستن، کارشناسان اسلامی هستن، اونجا مباحث رو به بحث بگذاریم و ببینیم که خروجیش چی میتونه باشه.
آها، یعنی الان نمیخوایم ورود کنید؟
نه خیر، من الان از لازم ماهوی نمیخوام ورود پیدا کنم، ولی آماده هستم که نقطه نظرات مختلف رو دریافت بکنم و با همکارانم در کمیته و بعدش در کمیسیون مطرح بکنیم و انشالله به جنبندی درستی بدم.
انشالله. و فوریتی هم برای این که این قانون بازنگری بشه تو ذهنتون هست؟
نه فوریتی نیست، ولی اگر که بالاخره کار پخته بشه و آماده بشه، امکانش هست که ما اون رو اولویتش رو به نوعی در دستور قرار بدیم.
انشالله. خیلی متشکرم جناب آقای حاجی دلیگانی عزیز، شما رو به خدا میسپارم. خدا حافظ شما. خب آقا رضای دانه‌ای، من یه نکته‌ای بهت بگم، شما یکم بیا فارسی صحبت کنیم. خب شما هم میگی اعثار، منم میگم باشه آقا، طرف باید یعنی وسعش برسه، یعنی باید تو حسابش پولی داشته باشه یا زمینه داشته باشه که بفروشه مهریه خانومو بده. این یه چیز خیلی چیز منطقی، قانونم تقریبا همینو داره میگه، میگه اگر نمی رسید پولش میام قسپندی میکنیم، زندان هم نمی رود تا مادامی درون زندانه که دادگاه بره پیگیری بکنه، بالا پایین این ور اون ور زمین ها استعلام بشه، حساباش استعلام بشه، ببینه آیا واقعا اعثار در مورد ایشون شکل میگیرد یا نمیگیرد، که اگر ببینه وسعش نمیرسه میگه بیا بیرون، بر اساس درآمدی که داری و مال و اموالی که داری قسط‌بندی میکنم، ماهی یه دونه سکه، چهار ماهی یه دونه سکه، که برسه به اون سقف 110 سکه. ولی از اون طرفش هم هست که رضا جان، یه نفری اون روزم به شما گفتم پول داره اما از این قانون اعثار میاد سوء استفاده میکنه، تا میبینه داره طلاق شکل میگیره و دیگه کار رسیده به جایی که دیگه هیچ کی نمیتونه درستش کنه، خانم دیگه بر نمیگرده، تمام اموالشو میزنه به نام پسرخالش، پسرعمش، باباش، مامانش، خالش، عمش، چی میشه؟ میگه آقا اعثار، من میرم یه 20 روزم تو میمونم، میام بیرون، میگم باش آقا من 5 ماهی یه دونه سکه میدم. شما داری اینا دفاع میکنی کار بدی؟
نه خیر، من از اینا دفاع نمیکنم.
آقا فقط راجع به یه موضوعی هم صحبت کنیم.
آره فقط یه دقیقه وایس این جوابش رو بده.
متاسفانه ببینید دید جامعه ما به حوزه خانواده مادیگرایی شده. 250,000 پرونده جدید در یک سال برای مهریه، این نشون میده که یعنی رویه و تفکر جامعه نسبت به عقد نکاح و ازدواج اصلا تغییر کرده. این مشکلی نبود که ما در دهه 60 و 70 و 80 داشته باشیم. هی داره رشد میکنه. اصلا چرا قانون اعثار رو گذاشتن؟ چرا قانون نحو اجرا محکومیت مالی؟ چرا مؤثر رو به رسمیت شناختن؟ ببینید آقا مصطفی گل، وقتی که میخوان هر جامعه رو بشناسن میرن زندانش رو نگاه میکنن.
خب بله.
خب از این که چه افرادی با چه جرائمی در هر شهری در زندان هستن متوجه میشن این شهر چه معضلاتی رو داره.
به اون خانومی که این آقا میره میپیچونش بعد چیکار کنه؟ برای اینکه به حد خودش برسه.
اجازه بدید حالا من این نکته به شما بگم. ببینید قانونگذار چه جرمی رو الان برای این قضیه مرتکب شد، برای این قضیه در نظر گرفته. الان فرض کنید شما یک همسری دارید، خدای نکرده میره مهریه رو اجرا میگذاره.
بله.
مادام العمر شما هیچ مالی رو نمیتونید به دست بیارید. چطوری؟ مثلا شما فرض کنید 500 سکه مهریه کردید، میشه 6 7 میلیارد تومان. خب. هر چی دارید رو که نقد میکنن که فبل مراد.
بله.
بعد از اینم هر چقدر کار کنید تا زنده اید، از سیم کارت موبایل،
بله،
خط 912 رو توقیف میکنن، خودرو توقیف میکنن، خودرو اگر وسیله کسب رزق و روزی شما نباشه توقیف میکنن.
خب.
قبلا جزء مستثنیات بود، یعنی شما حق یک مرکب، این جزء حقوق اساسی در دنیا به رسمیت شناخته شده. این که ما میایم کل حقوق، ببینید ما حتی برای جرایم شما نگاه بکنید، برای چاقو کشی، غمزنی، یک سال حبس، دو سال حبس، سه سال حبس، پنج سال حبس، ده سال حبس، ولی ما الان افرادی داریم 20 سال 25 سال به خاطر عقد نکاح با زندان و دادگاه درگیرن.
آقای دانایی قربونت برم، مهریه شما داری اشتباه داری اشتباه قیاس میکنی. شما آقا بذار من بگم، شما الان داری مهریه رو با چاقو کشی قمه کشی مقایسه میکنی، باید بری با زمین خاری و اینجور چیزا مقایسه کنی. دین مالیه آقا جون، یه بدهیه، با زدن
من
صورت طرف با قمه ربطی نداره.
من هر چقدر به شما توضیح بدم، ببینید شما باید کل جامعه رو نگاه بکنید. برای چی مجلس داره تلاش میکنه این قانون رو اصلاح بکنه؟ چون نرخ طلاق تبعات بیشتری داره، فرزندان طلاق هست، کاهش نرخ جمعیت هست، ترس جوانان برای تشکیل خانواده